مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدیم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه.
خواهش کنم بفرمایید.
من یه جوان 31 ساله هستم. اگه اجازه بدین یه بک‌گراندی از زندگیم خدمتتون توضیح بدم. از ایران تماس میگیرم و بعد سوالمو مطرح کنم.
بفرمایید.
من توی خانواده 4 نفره بزرگ شدم. فرزند اول خانواده هم و توی یکی از شهرستان‌های دورافتاده شرق ایران به دنیا اومدم. بعد ازدواج پدر و مادرم یه ازدواج فامیلی بوده و کاملا سنتی. اگه بخوام نمره به زندگیشون بدم، از 0 تا 20 میتونم نمره 8 رو بهشون بدم، چون رابطه خیلی خوبی با هم نداشتن. یه تنشایی تو زندگیشون با هم داشتن که حالا من احساس میکنم که این تنشا روی بچه‌هاشون که ما باشن تأثیر گذاشته. بعد از من 2 سال بعد یه دختر به دنیا میاد که فوت میکنه همون چند روز اول و خانواده‌ام به خاطر اینکه ازدواجشون فامیلی بوده تا 7-8 سال بچه نمیارن.
چه نسبتی با هم داشتن؟ پدر مادر چه نسبتی با هم داشتن؟
دختر خاله پسر خاله بودن.
اوکی.
فاصله فرزند اول که من باشم با داداش کوچیکترم حدوداً 10 ساله. بعد من از 18 سالگی وارد شهر دیگه شدم برای تحصیل، یعنی مرکز اون استان. 4 سال کارشناسی خوندم. خصوصیات شخصیتیم به این شکله که فوق العاده درونگرام و تا حدود خجالتی هم. آنتی سوشال نیستم ولی نحوه ارتباط برقرار کردنم خیلی ضعیفه. اگه بخوام یه توضیحی بدم اینه که تو 4 سال کارشناسیم من با هیچ دختری نتونستم ارتباط برقرار کنم، یعنی اصلا هیچ کدوم رو نمیشناختم. همیشه سرم پایین میرفتم این گوشه ای سر کلاس میشستم و میومدم بیرون. اینقدر یعنی خجالتی بودم و نمیتونستم ارتباط برقرار کنم. بعد از اون ارشد قبول شدم تهران و آروم آروم سعی کردم که رفتارامو تغییر بدم بتونم ارتباط برقرار کنم، ولی متاسفانه بازم من مشکل داشتم. یعنی با وجود اینکه از لحاظ ظاهر خوبی دارم، حالا قد بلندم، سفید پوستم، بلندم، چشرنگیم، اینقدر که همکلاسیام یا بعد از اون محیط کاری بهم پیشنهاد دوستی میدادن، حتی پیشنهاد ازدواج میدادن مستقیم و غیر مستقیم، تماما رد میکردم و همش در حال فرارم، یعنی همش میترسم از این که وارد یه رابطه
مثلا وارد رابطه بشید. اولا شما چه رشته تحصیلیتون چی عزیز؟
من معماری سیستم‌های کامپیوتری خوندم.
اوکی، به من بگید فرض کنید وارد رابطه بشید چه ضرر و خطری متوجه شون؟ پس که با یه دختری حرف زدید، با هم رفتید بیرون، مثلا یه چای با هم خوردید، چی میشه؟
همش من خودم دکتر احساسم اینه که از یه وسواس، استراب و استرس.
نه، سراغ اون نه، اون کمک اون نمی.
میگم در نه. احساس میکنم که
نه چی میشه؟
که من چون آدم احساسی هستم، قراره بهش وابسته بشم، قراره به هم نرسیم، قراره کات بشه و بعد ناراحتی پیش بیاد.
اسم این که دیوونگیه به چه ارتباط داره؟ یک، من بهش وابسته بشم که اصلا مسخره است. دو، او منو نخواد. سه، رابطه قطع بشه، من آسیب اینو خب ببینم. آسیب دیدم که دیدم.
خب این تبدیل میشه به irreparable، به قول شما خارجی ها emotional scars، یعنی تبدیل میشه به یه سری زخمهای احساسی که تا سالها شاید با من باشه.
بهتر این که آدم بره فوتبال ببازه تو اصلا بازی نکنه. مسخره بازی
هم دقیقا سال منم همینه.
آخه عزیزم، آخه نه
نکنه ما تصادف کنیم.
خب پس بنابراین تو یه آدمی هستی کاملا یک اتفاق رو ده برابر احتمالش رو بیشتر میکنی، آسیبش رو ده برابر بیشتر میکنی، بعد نه تنها به حال و آینده مرتبط میکنی. بنابراین به جای اینکه رنج یک در یک ارتباطی باشه، میکنی صد، همش غیر واقعی، همش بر اساس یه آدمی که تحصیل کرده است، یه دنیایی رو ساختی که نیست. یعنی آدم ها برای تو مثلا 50 متر باید هستن؟ خب همچه دنیایی باید به جنگش رو باید به خودت بگیر ساکت یا رو چی میشه؟ تو با این آدم میری برای
یه دفعه
نه سب کن، با یه آدم میری انگار یه دفعه بعد از اینکه تو به یکی گفتی سلام علیکم دیگه تمام شده، اختیار تو دادی دست اون، مغز دست اونه، حالا اون ببینه با تو میخواد چیکار بکنه. برای وجود مبارک و مقدس شما اینقدر چقدر آسیب پذیره که اسکار پیدا میکنه و مثلا زخمی میشه، خب بدرک بشه. بایی ما قرار تو فوتبال زمین نخوریم، پامونش کنیم.
خب دلیل این که الان تو این 12 سالی که من دارم تو این شهر زندگی میکنم نتونستم ارتباط برقرار کنم.
نه،
مورد بعدیش اینه که
نه سب کن نتونستم نداری، نخواستی، علت هم نخواستی این که دنیایی میبینی که نیست. من وقتی یه مورچه رو مار میبینم چیکار کنم عزیز؟ چرا من حرفم این است که من اگر با 35 هزار نفر رو خط رادیو تلویزیون حرف زدم تو 20 سال تقریبا، یک هدف داشتم، یک هدف، درک واقعیت. چیه واقعیت؟ من حرفم این بودی که من میخوام مثلا بحث اخلاقی انسانی نمیدونم مثلا این رو سرم نمیشه، یک کوشش که من و تو مثلا شما که ابزار دارید و تحصیل کردید برگردی سراغ واقعیت. این مورچه است، مار نیست. و تو اومدی یه رابطه میان یه پسر و دختر تبدیل کردی به یه چیزی که من وابسته به او میشم، بعد او مرا ترک میکنه، بعد من آسیب میبینم، بعد این آسیب همیشه گیم خنده دار. این مورچه یه لفته ممکنه مار بشه و مار زهری باشه، نیش بزنه، بنام من نمیرم، فلج بشم تمام عمرم.
بعد یه سری دلایل غیر منطقی دیگه هم برای خودم میارم، یعنی مثلا موقعی که دانشجوام نه الان وقت درسه، موقعی که میرفتم سر کار نه الان وقت کاره، الانم که پلن دارم که آیلتس بگیرم برم کانادا ادامه تحصیل بدم نه الان وقت
بنابراین
همش دارم
عزیزم
به تعویق
عزیزم. دو تا چیز هست، یکی این که من دلیل رو با بهانه اشتباه بکنم، دلیل با بهانه. دوم، به جای ریزنینگ استدلال دلیل تراشی کنم رشنالیزیشن. یعنی این دوتاست دیگه، من به جایی که چیزی رو دلیل بیارم بهانه میگیرم. گفتم به ملا نسرین گفتن تناب تو بده، گفت روش ارزن خوش کردم. اون آخه کی روی تناب ارزن خوش میکنه؟ گویا بهانه بود آورد. خب تو زندگی تو با جلو خودت بیستی. من یه دانشجوی اون زمانی که من کالج داشتم دانشجوی نیومده بود خارجی، ما 60 روز بعد از اینکه اون نعمت آی 20 برای صادر کرده بودیم، ما بعد گزارشش می‌دادیم به اداره معاشرت، گزارش دادیم. بعد از 5 6 ماه پیدا شد. بهش برگشتم گفتم پسر تو کجا بودی؟ آخه چرا نیومدی دانشگاه؟ گفت بارون میومد. اون روز بارون میومد، چرت نداشتم. خب یک کسی نره دانشگاه تو 5 6 ماه که بارون اینجا نمیومد، حتی 4 ماه و نیمش بارون نمیومد، بعد بهانه‌اش این باشه که بارون میومد، چرت نداشتم. اون روز بارون میومد که تازه اومده بود. خب روزی که تو زندگی
صبر کن
تو اگر خودت جلو خودت نیستی، من چیکارت میتونم بکنم؟ با بهانه انگزایتی و نمیدونم وسواس و اینا که مشکلی حل نمیکنه عزیز. اونا هیچ مشکلی حل نمیکنه. من حرفم به تو خیلی مشخصه، تو یه آدمی هستی که الان تو کار خودت به یه شاگردی کسی که داره کار میکنه برای تو بگی که چرا نیومدی سر کار، بگی علتش این بود که مامانم گفت نرو، رئیست 5 برابر به تو حقوق میده. تو فکر کنی اوه عجب استدلالی فرموده؟ من میگه آره راست میگه مادرت، بیاییم 5 برابر حقوق بگیر برو خونه. عزیزم من و تو اگر قرار باشه جلوی پرت و پلای خودمون نیستیم، اگر تفاوتی بین دلیل و بهانه نیاریم، اگر ماجرای استدلال رو با بهانه دلیل تراشی همراه نکنیم، اگر به جای درک واقعیت کوشش کنیم یه دنیایی بسازیم که اصلا نیست، خب کارمون تمومه. چرا من میگم علت همه گرفتاری ها و بیماری های ما عدم توجه به واقعیته؟ تنها راه حل مسائل ما توجه به واقعیته. من میخوام اینم تو با یه دختری هر سری چگونه زندگی تو رو تار و مار میکنه ازم میپرسی؟ من رو تو یه رفی شدی هیچ؟
من احساسم اینه که چون مثلا تا 7-8 ماه دیگه میخوام مهاجرت کنم، اگر با یه دختری وارد رابطه بشم اون منو زمینگیر میکنه و تو ایران منو نیگر میداره.
خب من اصلا نمیستم، من نمیستم تو اینقدر بدبختی که تو با یک تصمیم برای اینکه با یک کسی بری بیرون چای بخوری دیگه یه رفعه زمینگیر میشه. من چه کارت کنم ازم؟ یه مورچه نشسته تو روی تو، یه رفعه شما بر روی زمین پخ شدی له شدی، مثل که مثلا یه کامیون افتاده رو. من چه کارت کنم؟
خب شما اصلا مناسب میدونید کسی که میخواد مجرد از ایران خارج بشه اصلا وارد رابطه‌ای بشه تا برای 6 ماه؟
ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، ما نمیایم تو این دنیا همیشه صبر کنیم برای یه وقت دیگه. بله تو الان ببین این داستان اون پسر است. 5 6 ماه نیومده دانشگاه، بهش میگم چرا نیومده، میگه چتر نداشتم. مرد، ما داریم راجع به تو حرف میزنیم، ما راجع به الان حرف نمیزنیم. چرا حق بازی میکنی که من الان برگردم به تو بگم الان نمیگه خب پس تموم شد، ما مشکلی نداشتیم؟ تو مشکلت اینه که جهان رو یه جوری میبینی که نیست، استدلالی میکنی که نیست، نتیجه گیری میکنی که نیست.
من احساسم اینه که یه ایرادی دارم، یه رفتاری دارم غیر عادیه به نظر من.
نه خواهر خواهر من
یعنی تو... داداش کوچکتر من
نمیدونم. من نمیدونم کیا به شما مدرک میده. من نمیدونم اون زمان ما در ایران میخواستیم یه 3 سال بذاریم که هر کسی که عقل نداره مدرک نداشته باشه. عزیز من هی چرا میری سراغ من چه اشکالی دارم؟ خیلی جالبه. من به تو میگم بلند شو، میگی نمیتونم. میگم چرا فکر میگی؟ من حتما یه اشکال روانی دارم، نمیدونم بلند شو. میگم من مسخره بازی در نیار، بلند شو. و تو اگر بخوای بلند شی بلند میشی. موجود. من دارم به تو میگم دست از بازی و حق بازی بردار. روزی که به خودت یه حرفی میزنی ببین دلیل یا بهانه است، ببین استدلال یا دلیل تراشی است، آیا واقعیت یا نیست. من از تو میخوام اینو سر هر چیزی. من به تو میگم جلوی تو چی گذاشته؟ بشقاب گذاشته؟ بو بشقاب نگو، لیوان.
خب اگر آقای دکتر طرف مقابل به من وابسته بشه چی؟
هیچی، میره سقط میشه و میمیره. عذاب وجدان میگیری؟
خب من نمیخوام بقیه رو زخمی کنم، نمیخوام به بقیه بزنم.
من نفهمیدم، اگر یه کسی با تو دوست شد و تو او رو نخواستی سرکار عذاب وجدان میگیری؟ چه گناهی کردی؟ اگر تو یه کسی رو خواستی تو رو نخواست، او باید عذاب وجدان بمیره؟ چرت و پرت
برای چی سر هم؟ مثلا شما با من اومدی وارد یه رابطه شدی، بله. بعد 6 ماه یه سال میگی نمیخوام.
دقیقاً.
خب اون موقع چرا اصلا وارد رابطه با من شدی؟
من روز اول که تصمیم نگرفتم با تو ازدواج کنم. اگر من روز اول رفتم عقد نشستم، من اومدم با تو آشنا شدم، میرم به درد هم میخوریم یا نمیخوریم؟ حالا ما بعد از 20 سال زندگی کردن 4 تا بچه داشتن جدا میشه، میرن فایده ای نداره. از آب وجدان میگیری؟ برای چی از آب وجدان میگی؟ به تو چه مربوطی که از آب وجدان میگی؟ رابطه درستی چیکار باید بکنی؟ اگر تو رفتی سراغ یه دختری بعدن دیوونه بود، خواست خودش تو رو نابود بکنه، بعد حرفش این است که تو چرا با من 6 ماه قبل اومدی بیرون؟ مگر من 6 ماه قبل اومدم بیرون گفتم ما در تمام عمر ما دو تا یکی هستیم. ما اومدم با تو آشنا بشم. آخه پرت و پلا چرا سر هم می‌کنی؟ آخه من اصلا تعجب می‌کنم، آخه کی به شما مدرک میده بعد که 6 ابتدایی هم میده؟ آخه این استدلال عزیز، این در دنیای فیزیک و شیمی و تو کاری که می‌کنی توی آنچه که مربوط به ساختمان اینا اصوله. من به تو برگردم، آقا برای چی اصلا شما خونه درست میکنی؟ اون فاوندیشن و پایه رو اصلا دو تا شیشه بذارید، بعد رو شیشه بنویسید به آسمان میرود، بنابراین خب میرود به آسمان دیگه. خب اینم شد خونه.
که من دکتر احساسم اینه که با این طرز فکر اگه برم جلو، فردا رو سال آینده هم اگه پام به کانادا برسه، باز به همین منوال سینگل تا ابد میمونم.
بله،
با همین منوال ابد میرم، نابود میکنم
خدا. من که زورم به تو نمیرسه، خدا ان شاءالله یه کسی رو به کمکت بیاره که بتونه کمکت کنه. مرد، من به تو میگم برو دنبال واقعیت، برو دنبال دلیل، برو دنبال استدلال. تو پرت و پلا باره من میکنی؟ من چنینم، من میگم مثلا منی در تو نمیبینم عزیزم. دو تا چند تا میشه؟ تو میخوای بگی 18 تا، من میگم مرد دو تا میشه 18 تا. 3 به اضافه 5 چی میشه؟ تو من میخوای بگی 850؟ من 3 تا چیز رو میذارم بعد 5 تا چیز رو میذارم، 1 2 3 4 5 6 7 8.
خب اصلا هدف ما از این که بریم یه کافه یه چای بخوریم چیه با یه دختر؟
هیچی، برای که میخوایم اونجا که میریم یه میز بشینیم، میز بعدن پرواز میکنه میره آسمان میشه فرشته. روی خط باش، تو دیوونه‌ای روی خط باش، روی خط باش. چه تو پرت برای چی میگه؟ هدف ما چیه؟ هدف ما آشنایی است برای ازدواج. اصلا مسخره بازی.
خب ما اگه نخوایم،
ما اگر نخوایم چی؟
ما اگه نخواهیم مثلا ازدواج کنیم، چرا باید با هم آشنا بشیم؟
اصلا نباید بشید برانه، هر کی نمیخواد ازدواج کنه نباید بشه. من هرگز وقتی نمیخوام لاستیک بخرم مغازه لاستیک فروشی نمیرم. خب نمیخواد ازدواج کنی نکن، روی خط.
خب
روی خط باش، روی خط باش، پرت و پرا نگو. باش شنگ نجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من مجدد سلام میکنم آقای دکتر.
سلام عزیز.
من ازتون یه راهکار میخوام برای این که من بتونم یه کانکشن برقرار کنم، یه ارتباط برقرار کنم، باید چی کار کنم؟ چون اعتماد به نفس فوق العاده پایین.
باز رفتی سراغ یه بحث عجیب و غریبه. من اصلا نمیفهم عزیزم، اینقدر نرو سراغ این واژه ها، اینا اصلا بازی و بهانه است. من اصلا از اینستم بشنم معنی نمیده. من دارم به تو میگم عزیزم، تو با واقعیت کار داری. واقعیت داره به من و به تو میگه در یه ارتباط در شرایط عادی از هر 1000 تاش 990 تاش هیچ آسیب و دردی نیست. اون 10 تایی که هست به درک. من راه میرم، زمین میخوام. پامم میتونه بشه. یه عزیزی همین چند
اگر به هر دلیلی اون ارتباط موفقیت آمیز بود و من خواستم مهاجرت کنم، به هر دلیلی موافقت نکرد با این مهاجرت، اون موقع چه اتفاقی میفته؟
هیچی، من سرشو میدم ببرن و میبرمش اونجا. عزیزم چرا مسخره بازی در میاری؟ اولا یک بذار برگردیم از یه راه دیگه. تو ابدا الان به درد هیچ کسی، نه خودت نه دیگری، نمیخوری. موضوع ازدواج تو منتفیست، یعنی اصلا چیزی به اسم ازدواج برای تو غلط، بد، خطرناک، مضره و برای اون آدم دیگه. تموم شد. اصلا تو با این مثل این که من دو تا دست و پام شکسته اصرار دارم خواهم برم فوتبال بازی کنم. این که اول پس بذاریمش کنار. کسی نمیخواد به تو زن بده الان؟ کسی الان به تو نگفته برو دنبال رابطه؟ من دارم به تو میگم درباره هر موضوعی از جمله این موضوع واقع بینانه نگاه کن. سرکار تشریف میبرید، یه خانومی رو میبینی. این خانوم حرفش اینه که من شرط اولم اینه که میخوام برم کانادا. خب ما مشکلمون سر مهاجرت شما حل. یه آدمیست برمیگرده میگم پامو از ایران بیرون نمیگذارم. شما این آدم به دردتون چون برنامه‌ته نمیخوره. ولی من اصلا به تو نمیگم برو دنبال کسی. حالا چه دنبال باز بازی و بهانه میگردی عزیز؟ من که میگم اصلا تو با این حرفایی که میزنی به درد هیچ کس نمیخوری. اون زن ابله کی باید باشه که بخواد با تو ازدواج کنه؟ که تو این پرت و پلا رو سرم کنی. عزیزم عزیزم، اگر یه آدمی بی سواده، اگر یه آدمی فیزیک نمیدونه، شیمی نمیدونه، نمیدونم این علوم رو برش نیست، ما میایم میذاریمش مسئول همه مسائل فیزیک و شیمیایی کشور، آن نمیذاریمش، به درد این کار نمیخوره. تو الان به درد ازدواج نمیخوری با این افکار. من از تو سه تا خاص چیز خواستم که میتونی ای بخوای ببین واقعیت چیه، چک کن، بپرس، تحقیق کن، وسواس به خرج بده، سوال کن، مطمئن بشو این خودکار اینجاست یا نیست. دو، وقتی که میخوای یه چیزی رو مطرح کنی ببین بهانه داری میگیری یا دلیله. یعنی 5 نفر آدم عاقل بشینن اونجا میگن آقا بهانه است یا دلیل. سوم، استدلال که میکنی بگو این استدلاله یا نیست. من برگرم میگم مجموعه زوایای داخلی مثلث 172 هست به اضافه 6 متر و 4 تا اتوبوس. آخه این چجور استدلالیه؟ بعد میگم نه خب دیگه هم برخ از وقت مثلث های جوری هست، بعد هم اتوبوس خب توش یه عالمه مثلثه، همینجور شبم پرت و پلا سرم کردم. یا آخرش وقتی کم میارم میگم خب این غریزیه دیگه، این طبیعیه دیگه، این به حرمت نفس من مرتبط، این به اعتماد به نفس من مرتبط. یعنی که مشکلی رو حل نمیکنه عزیز.
حالا استدلال من آی دکتر اینه که اگر پلن رفتن از ایرانو داری، اگر مجرد بری بهتر از اینه که دو نفری بری، چون تنش‌ها و چالشات کمتر میشه.
برای بسیاری مرد. برای بسیاری از مردم حرف درسته، نه برای همه ی همه، برای بسا 90%. بعدم وقتی کسی نیست که به تو مربوط نیست عزیز، ما که با احتمالات تو هوا حرکت نمی کنیم که اگر من دختر بودم در این رابطه حامله می شدم. حرف درسته. تو من میگی من الان خودم وضعیتم اصلا ویژگی روانیت بکنم نامشخصه، یه بمچی برنامه ای دارم، بنابراین به نظر می رسی که خودم تنها برم بهتره، مگر یه فرد خیلی خاصی پیدا بشه. گفتم او هم تو او رو بخوای هم او تو رو بخواد، اونم بخواد بره کانادا، اونم همچی کسی رو فعلا نداریم، احتمالاً هم پیدا نمیشه، دلیل هم نداره دنبالش بدوی مگر اینکه اعلان تو روزنامه بدی که من میخوام برم کانادا، کی با من میاد، که اونم چون منتفیست پس هیچی. ولی اینا دلیل نداره عزیز. من و تو زندگی رانندگی یاد میگیریم، پشت فرمون نشستیم، اتومبیلمون نسبتاً از یه امنیتی برخورداره، داریم میریم. حالا یه سنگ افتاد جلومون، یه پیچ بود، یه تصادف شد، بر مبنای اون عمل میکنیم. ولی از قبل که نمیتونیم بشینیم بگیم اگر یک تصادف شد چی میشه، اگر یک مرتبه ترمز من برید چی میشه، اگر به یک باره یه مستی زد به من چی میشه، اگر این دفعه پشت فرمون سکتی کردم ماشین چی میشه. اینجوری که نمیشه زندگی کرد عزیز. بس که کسی برگرده به تو بگه بیا ساختمون برای ما درست کن، ولی اگر یکی فوتش کرد ریخت چی؟ تو آخه میپذیری همچه حرفی رو؟
بعد الان اتفاقی که افتاده، حتی دارم میگم به جای این که میخوای بری وارد رابطه احساسی بشی، برو اصلا رابطه برقرار کن با این فاحشه های پولی. یعنی تا این سطح هم رسیده که یعنی به جای این که برم با یه دختر ارتباط برقرار کنم، برم با این فاحشه ها رابطه برقرار کنم. نمیدونم چرا اینجوری شدم، یعنی مثل یه فوبیایی داشته باشم به ارتباط و همین باعث میشه که برم به افکارم بره به سمت اینجور چیزا.
بنابراین عزیزم، تو اولا ببین، تو اولا یه کوششی تو اون زمینه که ده دفعه تکرار کردم دیگه، خودم از تکرار خودم هم یه حالم برای به هم میخوره، تو با اون کار داشته باش، بعدم به درد رابطه نمیخوری، بعدم میری تراپی برای که ببینی این وحشت تو از این که مورچه رو مار میبینی چیه.
دلیلشو آی دکتر احساس میکنم از رابطه پدر مادرم که
از هر جا بوده،
رابطه خوبی نبوده،
از هر جا بوده
و همین باعث شده که به من بگن که نه ازدواج نکنی، تا جایی که میتونی از ایران بری فقط، واسه خودت یه دردسر درست نکنی، تو رابطه نرو که این دخترها فلانن، الان بلن، اینجور صحبت ها. احساس میکنم این افکار، این صحبت ها رو تصمیم
منفی گذاشته
و همین باعث شده که نتونم به سمت
مرد عزیز بنام. اولا من با علیت چرایی کاری ندارم، تو قراره تو این سن و سال، چرا چند دفعه گفتم برو مدرک تو بس بگید، من انتظارم تو این سن و سال اگر بابات برگشت گفت بهترین ساختمونی که تو میتونی بسازی با هواست، یه مقدار پمپ هوا بذارید برید بالا 20 طبقه روی هم، تو بعد میگی پدرم از کودکی به من میگفت با هوا میشه ساختمون ساخت. آخه تو باید چی کاره ای بابا جان؟ خب گفتن که گفتن. برای ما در کودکی هزار تا برداشتی میکنیم که اصلا حرف پدر مادر اون نیست. پدر مادر من میگن نرو اونجا اوخه، من مثلا فکر کنم یه چیزی به اسم اوخ وجود داره، یا اوخ میشی فکر بکنم مثلا، یعنی آدم یه جوریش میشه. در من تو تو من میگی از کجا اومده، برای کار تراپی شاید فرقی بکنه، ولی الان برای گفتگوی من تو فرقی میکنه. برای من از تو انتظار دارم امروز با عقل امروز، با دانش امروز، با چشم امروز، با گوش امروز به دنیا نگاه کنی. هی تو برمیگردی میگی مادرم 17 سال قبل یا 24 سال قبل بابام این گفت، گفت که گفت از اونجا اومد.
الان نظر شما اینه که ما بریم وارد یه رابطه بشیم، یه نوشیدنی با هم بخوریم، حالا با هر کسی که شد، و یه رابطه رو استارت بزنیم تو این برهه، تو این برهه با شرایطی که من بهتون توضیح دادم.
مثلا عزیز من، اصلا باورم نمیشه تو این مسخره بازی رو باز در آوردی. تو یک کسی پیدا میشه به نظرت خوشت میاد، برو در این رو استارت کنی. چون فکر کنی یک تن آخر کار دو قبول میکنه، سه بعدن هیچ، ما بعد از اون دیگه توان هیچ کاری رو نداریم. تو چه دفعه فکر میکنی بعد از این که رابطه ای را شروع کردی دیگه پایان کاره؟ اصلا بله تو دلت میخواد، تو به نظر من میخوای با آدم ها آشنا بشی، با مردا گفتگو میکنی حرف میزنی، با خانم ها اگر شرایط مناسبه گفتگو میکنی حرف زنی، برای که مقدار بیشتر اونا را از نزدیک بشناسی. کی گفته با هر سلامی معناش این است که ما الان سه تا بچه با هم باید داشته باشیم؟
خب دقیقا من همین مشکل رو دارم متاسفم. من فهمیدم دقیقا همین مشکلی که بهش اشاره کردین رو دارم.
خب آخه مشکل نیست عزیز، یه برداشت غلطه. دقیقا منم بله متوجه شدم که همونطور که میفرمایید موچه ماره و نیش میزنه و میکشه.
خب بعد اینا از لحاظ فرهنگی با منم متفاوتن، یعنی وقتی باهاشون میرم صحبت میکنم اصلا توی دنیای دیگه هم، یعنی من توی دنیای دیگه هم، اینا از یه چیزای دیگه صحبت میکنم، احساس میکنم از لحاظ فکری باهاشون خیلی فاصله دارم.
بنابراین یعنی اولا تو به درد هیچ کس نمیخوری، دوم خب به درد هم نمیخوری، تو با یه خانومی آشنا میشی، یعنی شوهر دوتا بچه داره، چه کار کنی؟ به تو مربوط نیست. تموم شد. من کسی به تو گفته هر کسی که مختلف و متفاوته، هم هر کسی که اسمش زن بود تو برو دنبالش. من این مردم دیگه اینجوری
انتخاب. چجوری بفهمم که طرف از لحاظ فکری و فرهنگی به من میخوره که که توی یه رابطه آزارم نده، یعنی رابطه استکاکی رو شروع نکنیم با هم؟ چجوری باید متوجه بشم؟
اصلا تو رو باور نمی کنم عزیز من. تو روز اول که با کسی آشنا شدی که رابطه استکاکی پیدا نمی کنی، برای دید استکاک داری دنبال کاره، تو انگار مثلا فکر کنی یه چیزی از دست میره. من گفتم برو با کسی بچه دار شو که بگی بعدش چی کار کنی. تو با کسی میری بیرون بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه فکر کنی اصلا ازش خوشت نمیاد، اصلا از بوی بدنش خوشت نمیاد، تموم شد، میری رو ما کنی. اصلا فکر کنی این چیزی نیست که اصلا منو از نظر یه مرد تحریک کنی، خب تموم شد میره. مثل یه کسی که کسی رو به تو معرفی میکنی. چرا مسخره بازی در رو بردی؟ چرا داری با یه احتمالاتی که اصلا هیچ ارتباطی به واقعیت نداره حرکت میکنی؟ تو به عنوان یه آدم میری، تو اگر بری یه جایی زمین بخوای نگاه کنی برای ساختمون، بدون که بری اونجا نگاه کنی یه اصولی رو رعایت کنی، میگه این برای یه ساختمون دو طبقه یا 20 طبقه مناسبه، خب یه اوضاع رو ارزیابی میکنیم این چه خبر. بقیه زندگی هم همینه. یه روانشناس خوبم پیدا کن باش کار کن. فعلا هم که میخوای بری کانادا، اگر میخوای بری کانادا دنبال رابطه‌ای که جدی باشه نگر، رابطه‌ای گذرا اگر سر راهت پیدا شد، برای که خودت رو یه ذره عادت بدی و آشنا کنی که دخترها نیومدن تو رو بخورن ببرن، و یا تو اونا رو بخوری و از بین ببری، کسی قصد آسیب و آزار رو نداره.
خب چجوری باید بفهمیم که یه رابطه جدیه یا گذرا؟ از کجا من باید متوجه بشم که الان وارد یه رابطه جدی شدم یه رابطه گذرا؟
من دیگه باورم نمیشه. من اصلا ببین
این کجا میخوام آقای دکتر، اگه صحبتام آزارتون میده،
یعنی بلکه بسیار عزیز من، اصلا مرد ناحسابی به چه مناسبت چه اهمیتی وارد این رابطه میشینی؟ نامناسب خب میای بیرون، فکر کنی مناسبه میمونی، تو خوشت اومد، دوست داشتی، دلت خواست، عجیبه ها، انگار این دفعه تو صفر میشی. اصلا چه مسخره بازی داره بودی؟ از کجا میکنی؟ من دلم میخواد با این کسی باشم، میخوام حرف بزنم، خوشم اومده ازش، احساس خوبی به صورت بهش دارم. خب میشه خوب، مثل یه غذایی میخوری میگه خیلی خوشم اومده، دفعه دیگه میام، یه دفعه میخوری میگه دیگه از این نمیخورم. انگار مثلا یه دستگاه داریم و یه جای مغازه‌ای داریم میریم اونجا مثلا میزنیم در مثلا،
یعنی ما هیچ منطقی، فقط باید حس به طرف حس داشته باشیم، هیچ منطقی نباید پشتمون انتخابمون باشه.
بخاطر یه پرت و پر یه خانم 95 ساله به حستون شما نگاه میکنه، قضا اول معلوم، اولا منطق چه ارتباط داره؟ منطق اصولی است که فکر رو میگه چوری کار کنه، عاقلانه که معلوم بود عاقلانه و واقع بینانه باشه. یه خانمی که 60 سالشه یا فرانسوی به درد تو میخوره؟ خب اینم منطقی. ولی اگر یه دفتر خانمی است در سنین تو و او هم به هر حال ایرانیه، مذهبتون هم یکیه، نگاهتون هم به مسائل یکیه، خب به درد هم میخوره، تحصیل کردم هست، خب به هم میخوره دیگه، بلکه شما شبیه مانند خودتو میخوای. تو سیدیه چرا ازدواج چرا طلاق منو بشنو، دست از این مسخره بازی هم بردار.
من اگر سوال آخرام بپرسم آقای دکتر، اگر مثلا تو این رابطه کوتاه مدت رابطه جنسی اتفاق بیفته، از نظر شما تایید شده است؟
حتما حتما غلطه. بنابراین مواظب خودت باش. شنگان اجوان بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
درود به شما، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من با شما تماس میگیرم به خاطر رابطه‌ای که با شما دارم.
شما صداتون یه دفعه قطع و وصل میشه عزیز. نمیدونم چه مشکلی هست.
آقای دکتر بهتر شد؟
الان حداقل قطع و وصل میشه، بفرمایید.
ببخشید.
نه تلفنتون قطع و وصل میشه عزیز. هلو.
معذرت میخوام.
شما از چه سیستمی استفاده می‌کنید؟
الان بهتر شد؟
اگر قطع و وصل نشه مهم نیست، بفرمایید.
مرسی. من 37 سالم هستش. مدت تقریبا 8-9 ماه هستش که به امریکا اومدم به دلیل اینکه با شوهرم ازدواج کردم و قبلش 21 سالی اینا در یکی از کشورهای اروپایی زندگی می‌کردم با خانواده‌ام. شوهر من در حقیقت از همون کشور و شهر اروپایی هستش و ما اونجا با هم دیگه آشنا شدیم، ولی موقعی که با هم دیگه داشتیم تازه آشنا شده بودیم، اون به خاطر کارش بعد میمد امریکا و به همین دلیل ما که من اونجا 2 سال بودم، چون هنوز دانشگاه میرفتم و بعد اینکه دانشگاه تموم شد اومدم اینجا.
ببخشید شما چی خوندید؟ رشتتون چیه؟
بله؟
رشته تحصیلیتون چیه؟
رشته تحصیل من HR خوندم.
بسیار خوب. بعد به من بفرمایید این آقا چند سالشونه؟
این آقا 40 سالشه و رشته تحصیلیش مهندسی بوده.
خب شما اروپا بودید، ایشون امریکا بودن، کجا ازدواج کردید یا نکردید؟
ما در اروپا، چون ما در اروپا ازدواج کردیم. اینطوری بودش که فکر کنید 1 سال قبل از این که شوهر من بیاد به امریکا، ما در اون کشور اروپایی که بودیم به خاطر کارشون در یه شهر دیگه بود، ولی ما با هم دیگه تلفنی حرف می‌زدیم و در اون زمان اصلا قصد مثلا ازدواج اون دو چیزا نبود. مثل دوتا دوست با هم دیگه صحبت می‌کردیم، چون حرفایی که اون می‌زد و حرفایی که من می‌زدم برای هم دیگه جالب بود. با هم دیگه تلفن می‌کردیم، یکی 2 ساعت حرف می‌زدیم و قصد می‌کردیم و مثلا بعدش 1-2 هفته بعد هر دوباره صحبت میکردیم و این به اونجا رسید که شوهرم بعد اینکه بیاد امریکا با من تماس گرفت و گفت من میخوام برم امریکا، میخوای همدیگر رو ببینیم؟ گفتم بله. و بعد همدیگر رو دیدیم، 3 ماه با همدیگه اصلا دوباره کنتاکت نداشتیم و بعد که شوهرم اینجا بود
و صدا خراب شد عزیز. صدا دوباره خراب شد. صدا دوباره قطع و وصل میشه، نمیدونم چه اشکالی داره تلفنتون. اگر جاتون هست لطفا عوض نکنی.
چشم من یه جا
فقط نشستم،
متاسفم خیلی
ببخشید. خب من نفهمیدم آخه شما چه مدتی با هم بودید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟ نه تلفنی با هم حرف بزنید، چقدر با هم کنار هم بودید، هم دیگر رو میدیدید؟
ببینید ما وقتی که شوهرم اومد امریکا
و متاسفم عزیز نمیتونم این تلفن شما به درد، یعنی نمیشه پخش بشه عزیز، و باز دوباره قطع و وصل میشه. من دارم تلفنتون چی هست؟ تلفن دستیه چیه؟
بله من از تلفن دستی با شما تماس میگیرم.
خب تلفنتون یه اشکال داره عزیز، سیمش ازاره نه مگر سیم نداره؟
من میتونم لباس بپوشم برم بیرون؟
نه اونه که لباس بپوشه بیرون کنم.
چرا میشه؟ خواهش
میکنم
اگه صبر کنید من میرم بیرون.
آخ صبر کنید شما، فکر میکنید یه جایی هست که تلفنتون میگیره؟ خب بدید لباس بپوشید.
باشه من خیلی متاسفم با در حقیقت یعنی در تمامی مدت لباس میشه. الان صدا بهتر شده آقای دکتر؟
الان اگر قطع نشه اشکالی نداره، بفرمایید.
آها بله معذرت میخوام. بله ببینید این دو سالی که شوهر من اینجا بود و من در اون کشور اروپایی بودم، شوهر من به خاطری که خانواده‌اش هم در حقیقت از همون شهر هستش، سالی دو سه بار میمد اونجا و ما اونجا وقت داشتیم که همدیگر رو میدیدیم. مثلا سه هفته اونجا بود، دو هفته اونجا بود. موقعی هم که به همدیگرش میمد امریکا ما با همدیگه خیلی تلفنی صحبت میکردیم.
شما برای چه مدتی بود همدیگر آشنا بودی تو میشناختی؟ چند سال؟
دو سال.
اوکی. آیا تو این دو سال شما با هیچ کس دیگه بودی؟
نه نبودم.
آیا او با کس دیگه بود؟
نه نبود.
هیچ وقت هم قبلا ایشون ازدواج نکرده بود؟
نه.
اوکی. بعد ایشون توی بله. سفرهایی که آمدن و رفتن شما تصمیم به ازدواج گرفتی؟
بله ما با هم دیگه وقتی که مثلا 5-6 ماه که اینجا بود ما صحبت میکردیم، متوجه شدیم که داره از هم دیگه خوشمون میاد و با هم دیگه گفتیم اوکی اگر دوتاییمون قصد اینو داریم که به این تلفن زدن ها و صحبت کردن ها ادامه بدیم، به قصد این باشه که اگر دوتایی به قصد ازدواج باشه.
من باز دوباره توی تلفنتون خراب شد عزیز، بسیار متاسفم، چون شنوندگان خوب و عزیز دیگه نمیدونم چی میشه، تلفنتون هر چند وقت دفعه دیگه قطع و وصل میشه و قابل تشخیص نیست. از این بابت متاسفم، منو ببخشید. رادیو همراه بفرمایید.
الو های دکتر.
خواهش کنم بفرمایید. مال شما که تق و توقی داره عزیز.
جانم؟
صدای تلفن شما می تق و توقی داره. شما هیچ کاری میتونید براش بکنید اگر از جانب شماست؟
نه اولش بود
یاشاد پس بنابراین بذارید من از دوست دیگه خواهش کنم، چون اگر چنینه ما اینجا مشکل داریم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله بالاخره به شما رسیدم جان.
بله سلام عرض میکنم.
سلام.
من یک دو تا سوال در واقع در رابطه با نوجوانان و بعد از دو سه سال بعد از نوجوانی، یعنی سنین 20 تا 25 سالگی، در رابطه با چطوری دوست پیدا کنن؟ چون من خودم از یک محیط بالاخره تو ایران بزرگ شدم و یه محیط بسته و اینجا کاملا متفاوت، بچه های من هیچ وقت ایران نرفتن و
من نفهمیدم شما ممکنه من بگید اصلا، چون بذاری راجعه بچه ها صحبت کنیم، راجعه تینیجر ها اینا راها کنیم. شما فرزند چی دارید عزیز؟
من یه پسر 16 ساله یه دختر 20 ساله.
خب از کجا تلفن میکنیم؟
امریکا.
چه مدتی است امریکا هستی؟
20 ساله.
پس بچه ها اینجا، پسرتون هم اینجا متولد شده؟
بله.
اوکی. دخترتون هم که اینجا متولد شدن یا قبلا جای دیگه؟
نه خیر، اینجا متعلق شد.
همسر کنم
که چه نکاتی رو باید یادتون
بدید؟ همسر کنم ایرانی هن یا نیست؟
بله ایشون ایرانی هست.
شما قرار نیست چیزی یادشون باید چیز
یادشون؟
آه بله. اصلا در کار شما شما دو بچه هستن اینجا بزرگ شدن، طریقه گفتگو با همدیگر و با جنس مخالف رو حدود و چارچوب دارن، ممکنه موارد آشکاری باشه که یا بپرسن یا شما عیب و ایرادی ببینید که مثلا میبینید دخترتون با یه مرد 50 ساله داره میره و میاد، ممکنه براتون سوال بشه برای اینکه شما بخواید اونا رو راهنمایی کنید که چگونه دوست پیدا کنن یا هر چی. خب اصلا من شما همچین نقشی رو نداریم، همچین دانشی رو نداریم، برای ما بچه‌هامون نیستیم، با این محیط هم آشنا نیستیم. شما میخواید به پسر و دخترتون چی بگید؟ مثلا چرفیم، مثلا فکر میکنید از نظر شما درسته؟
بله، اینکه مثلا به چه نکاتی توجه کنن از نظر بالاخره سیفتی و
چه چیزایی توجه کنن. شما میخواید چی بهشون بگید؟ یه نمونه که شما میخواید بهشون بگید بگید، همینجوری بهشون بگید توجه بکنن.
دنبال کسایی که به هر حال دنبال مواد مخدر میرن.
آیا شما فکر کنید بچه های شما اینو نمیدونن؟
خب متاسفانه دختر من جزو همچین دوستانی شد آقای دکتر، و علتش اینه که من نمیدونستم چطوری باید صحبت کنم.
اصلا فرقی نمیکنه، شما دختر شما اگر جزو این آدم ها شده با سخنرانی شما هم که فرقی نمیکنه. گویی دختر شما نمیدونست، همه اینا رو میدونست. نه ببینید، ماجرای بچه ها دانستن و ندانستنشون نیست. بسیار از اوقات ما پدر مادر اصلا حرفی برای گفتن و شنیدن نداریم. موضوع اینه که اونا کی هستن. یعنی پسر و دختر من فرض کنید در جهت آمادگی، انگیزه، هدف درس کجاست. بنابراین یه بچه هست که به گونه هم زمینه شو داشته، هم ما در کودکی یه جوری در وجودش این میل رو کاشتیم که حالا خودش درسش رو به صورت جدی میخونه، براش مهمه و تا آخرین مدرکی هم که وجود داره میخواد پیش بره. بچه دیگه است که 5000 بار پدر مادر بهش گفتن درس بخون، هیچ وقت هم نخونده و نمیخوادم بخونه و نخواهدم بخونه. بنابراین ماجرای پدری و مادری ماجرای سخنرانی و پند و اندرز و نصیحت نیست عزیز. پدری و مادری آموختن کار خوبه و در دورهای مختلفه، ولی به این سن و سال که میرسن من و شما با یه موجودی روبرو میشیم که یه دانه ای رو کاشتیم که دقیقا نمیدونستیم چی هست. حالا یه دفعه متوجه میشیم که فرض کنید یک خوشه گندمه یا یه درخت سیبه یا یه درخت بیده. حالا با این که هست ما ببینیم چه میشه کرد. شما وقتی به من میفرمایید دخترتون به هر حال درگیر دوستانی از این قبیل شده، شما یه سخنرانی هایی هم می کردید فرقی نمی کرد، برای که او 5000 بار تو رادیو، تو تلویزیون، از دوستاش، از داستان ها، از فیلم متوجه شده که آدمی که مواد مخدر مصرف می کنه کار غیر قانونی یا بدی می کنه یا خطرناکی می کنه. ولی هیچ کدوم از اینا مانعش نشده که در اون میلی که توی اون شرایط خاص تو اون روابط ویژه نسبت به موضوعی داشته، مثلا با یه همچین آدم نامناسبی دوست نشه یا نزدیک نشه یا تر تأثیر اونا مواد مخدر استفاده نکنه. ولی اینا موضوعیست که اونقدرها در اختیار من و شما به عنوان پدر و مادر نیست و اینکه با فکر کنیم مشکل ما اینه که باشون حرف لازم رو نزدیم، گفتگوی لازم رو نکردیم. خیلی خیلی تو اون سنین کم اثره و بنابراین در بسیاری از این موارد هم اون رو باید به عنوان یک گرفتاری، یک آسیب، به عنوان یک بیماری تلقی کرد و کمکشون کنیم که اگر حاضرن که امیدوارم باشن برن کمک بگیرن، با یک کسی صحبت کنن. و الا اگر فرزند یک کسی در سن 20 ساله مثلا دختری یه همچین گرایش ها و تمایلاتی داره یا با یه همچین افرادی دوست میشه یا دوستی با این آدم ها رو بد و غلط و خطرناک نمیبینه، واقعا از 100 تا پدر مادر که 100 ساعت هم هر کدوم سخنرانی کنن تو یک سال یکی یا دو نفرشون هم موفق نمیشه که نظر دخترشون رو عوض کنن عزیز. یعنی من اشکالم هم بذارید من ازتون یه خواهشی بکنم، چون ما در گفتگو با شنونده گرامی قبلی یه مقدار مسئله داشتیم، بذارید ما پیام ها رو پشت سر بذاریم با خاطر آسوده صحبتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید دوستان، شنگان اجمن با ما باشید. شنبه شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با تشکر مجدد آقای دکتر. دختر 20 ساله من به خاطر اینکه خیلی تو مدرسه بولی میشد، بعد دوستانی که گرایش داشتن به این جور هابیا خیلی نایس بودن به من میگفتش، البته الان نیستش، الان خیلی من دیگه شب و روز اینقدر دنبال میکردم و روانشناس و اینها هم بردنش، خدا رو شکر چسبیده به درسش، ولی خب شوک خیلی بدی، یعنی مثل چیز الان من مثل چیزی هستم که از بلندی انداختم روی زمین، خیلی در بوداغونم و خواستم که با شما صحبت کنم در رابطه با بچه دومم، پسرم که 16 سالش هست.
حالا ناخه مشکل دخترتون چی بود عزیز؟ یعنی بدترین قسمت این؟
بله تو مدرسه مثلا بهش میگفتن تو ابروات خیلی کلفت، ما با تو ناهار نمیخوریم از همون
زمان الیمنتری. بچه های ایرونی این مشکل رو داشتن عزیزم؟
بله دارن. اینا تنها دختر ایرونی بود تو این مدرسه و تو این محلی که ما بودیم، متاسفانه دوستان ایرونی که بچه‌های همسن و سال داشته باشن نداشتیم و خیلی ضربه می‌خورد. یعنی من خیلی این بچه رو دعوت می‌کردم، همیشه خونه می‌بردم بیرون، ولی خب امروز دوست بودن و فردا اصلا نمی‌شناختن اون دوستا. در حال ولی خب دوستانی که حالا به دلایلی گرفتار اینجور هابیا شده بودن خیلی رفتار نایسی داشتن، چون می‌خواستن بکشن دیگه کسی رو به طرف خودشون. و اینم میگفتش که من آره من خب دوست دارم با کسی باشم که منو بپذیره و به هم محبت داشته باشه. این بود که یک مقدار خیلی کمی گرفتار شد و برحال خیلی تلاش کردیم، حالا در جهت خوبی هستش. بعد من فکر کردم که چه خوبه که از شما بپرسم که ما اینا رو چجوری میبایست صحبت میکردیم از اولش. اینا من متاسفانه خیلی دیر شروع کردم این صحبت ها رو، یعنی فکر میکردم تو مدرسه این صحبت ها میشه و من نمیخواستم
روی ایرونی خودم. آخه صحبت ها تو مدرسه میشه از اولی، تأثیر نداره. این مثل اینه که شما 50 سال وسایل ارتباط جمعی و همه میگن سیگار کشتن بده، ولی 700 میلیون مردم دنیا سیگار میکشن. بنابراین اینا چه ارتباطی داره با رفتار؟ به همین جهت که عرض کردم مهم اینه که شما بچه ها با چه ساختار به حال ارثی به این دنیا اومدن، چون خود اونا بزقاد مثل است، بعد واقعا در خانه و شرایط و محیط چه بوده و کجا هسته. فرض کنید در مورد دخترتون، ببینید عزیز، بزرگترین مسئله ای که برای یک جوون یا نوجوون است حتی تا سن 10-11 سالگی مطرحه، پذیرفته شدن تو جمعه، یعنی اون گروه در حقیقت پیر گروپ یا همالان به اصطلاح که همسالان هستن، اون مسئله اصلی. و بنابراین همونطوری که به درستی اشاره کردید، دختر شما دلش میخواست که به هر حال یه جایی پذیرفته بشه همون گونه که هست. خب این گروهی که او رو میپذیرفتن گروه ویژه‌ای بودن که او رو ممکن بود به سمت بسکتبال یا فرض بفرمایید مذهب یا مواد مخدر برن. خب این گروه به اونجا تعلق داشتن، بس بنابراین اون گرایش و وضعیت برای پذیرفته شدن به کار گرفته میشه. اینکه ما بتونیم فرزندانی بار بیاریم که به مقدار زیادی این ماجرای جلوه‌گری و نمایششون و این پذیرفتشون موضوع اصلی زندگیشون باشه، این کار شدنیه. به همجاست که بچه ها به درجات مختلف براشون مهمه که پذیرفته بشن یا نه، ولی حد اقلش که غالب اوقات آسیب زننده هست رو همه دارن، ولی که این یه چیزیست که در حقیقت در آینه وجود دیگران آدم ها معنا پیدا میکنن و شکل و فرم پیدا میکنن. پس میشه فهمید که فرض کنید 20% این موضوع به دختر تو مرتبط بوده، ولی حالا بعد شرایطی پیدا میشه که واقعا شما در کجا قرار دارید. خودتون اشاره میکنید که کسانی که کمی شبیه مانند او بودن نبود و بنابراین خب یه دختر جدا و تنها بود و متفاوت. خب این مسئله است که بدون تردید آسیبش رو بیشتر میکنید. کاری میتونستید بکنید؟ شاید با این بود که منزلتون عوض میکردید یا شهرتون رو اگر ممکن بود، یعنی من برم یه جایی که یه چنین وضعیتی نباشه. فرض کنید در حتی الان لس آنجلس نمیخوام وارد مورد بشم، بچه هایی هستن که تو برخ از این مدارس خیلی خیلی حال بدی دارن برای که پذیرفته نیستن، در حالی که وقتی مثلا فرض کنید به بیورلی هیلز میان، چه دبستان ها چه دبیرستان ها، اینجا اکثریت اصلا ایرانیه. پس بنابراین یا اکثریت اول معناش این نیست که از نصف جمعیت، ولی مثلا ای بسا سفید پوست 20% جمعیت سفید پوست امریکایی، ایرونی ها 28%. یعنی اون فرهنگ و خورده فرهنگ حاکم، حتی زبون حاکم یه مقدار زیادی در ارتباطات خصوصی فارسی. بنابراین خب در اینجا معلومه بچه اون احساس جدایی و خالی بودن و تنهایی رو نمی کنه. خیلی از وقت یه سنی مسئولی از این قبیل کمی کمک میکنه. بعدم برمیگرده که ما آیا تونستیم خارج از محیط مدرسه برای بچه ها شبکه دوستانی شبا یا روزها، حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی، فراهم کنیم که اون تشنگی و اون نیاز به این صورت خودشو نشون نده. ولی اگر اون امکانات اونم محدوده، خب همه اینا هر کدام 5% و 10% اینجا اونجا اثر میذاره و نتیجه این میشه که فرزند من گرایش به سمت گروهی پیدا میکنه که نباید پیدا بکنه. ولی اینا اینقدر برمیگرده به شرایط و اوضاع که جز یک کلیاتی که ما در ارتباط با بچه‌ها در چارچوب پرورش و تعلیم تربیت رو کاری نمیشه. من بذار مثال خودم با خدمتتون هستم. من بچه‌ام وقتی کوچک بودن هیچ وقت راجع به مواد مخدر مطمئنم یک بارم باشون حرف نزدم. ولی یک، در خانه‌ای که ای بس تا پپسی و کوک نبود، برای مهمونا بود، منم می‌ریختم دور. در خانه‌ای که هرگز کسی سیگار نکشیده بود، در خانه‌ای که هرگز کسی مشروب نخورده بود، خب معلومه بچه نگاه دیگری داره تا خانه‌ای که اینا هست. یک، دو،
بله ما همین شرایط رو داریم.
دو، من بچه ها وقتی کوچک بودن، وقتی فیلم بود یا اخباری بود و یک کسی رو میگرفتن دستبند میزنن اگر مواد مخدر بود، به بچه ها گفتم ببین این بیچاره رو اینو گرفتن، این مواد مخدر مصرف کرد. وقتی شما 20 دفعه 30 دفعه، وقتی 3 سالشه 7 سالشه 10 سالشه اونا رو بهش نشون میدید، شما به یک باره یه ذهنی رو که این کار چقدر بد و غلط و خطرناک و ویرانگر تو ذهنش میسه، بدون که یه دفعه گفته باشید مواد مخدر میشه استفاده کرد یا نکرد. بعدم شبکه دوستان یه دفعه دارید که شما میرید از 20 تا دوست فرزندتون 19 تاشون نه تو کار سیگارن نه مواد مخدرن یا مشروبن، و اصلا نوع برخوردا و گفتگوها و مهمونیها و رفت و آمدا یه طبقه خاصه. خب معلومه بچه اینجا میتونه خودشو حفظ کنه حتی اگر گرایش و تمایلات فردی و شخصی داشته باشه. ولی اگر من توی محیطی هستم که اکثریت بچه‌ها دارن چنین میکنن و من مجبورم در ارتباط با اونا باشم ولی که گروه دیگری نیست، خب معلومه تحت تاثیر اونا قرار میگیرم، طور که من ایرانی در ایران فارسی و در امریکا انگلیسی مجبورم یاد بگیرم. این که خیلی از اونا واقعا چیزی نیست که پدر و مادر بتونن خیلی کار بکنن. بعد من تو سی دی 13 تا 19 سالی که آوردم که پدر و مادر در این سن و سال با یه موجودی روبرو میشن که برای خودش بچه غریبه است و برای ما هم غریبه است. تا اونجایی که اصلا مسئله 12 تا 18 سالگی اون چیزی که درسته بهش میگن ایگو آیدنتیتی، یعنی اینکه کودک بتونه خودشو پیدا کنه، خودشو بشناسه، خودشو دوست داشته باشه، خودشو بپذیره. یعنی بزرگترین چالشی که در مقابل خود نوجوان و پدر و مادر هست بین 12 تا 18 سالگی رسیدن به ایناست. خب غالب اوقات بچه‌ها به جای خودیابی فقط دگریابی میکنن، به دیگران نگاه میکنن، به همجاست که کاملا میفتن دنبال بچه‌های دیگه، دنبال مد، دنبال این مارک، دنبال اون مارک، یعنی همه زندگی رو میشه دیگران. و در نتیجه در یه چنین شرایطی سمتی که میفتن در اسلامش کن رول کنفیوژن، یعنی گمی و گیجی در زندگی و در نقش. حالا نمیدونی چیکار باید بکنی. تو خونه که میاد نقش دختر یا پسر مهربون مؤدب حتی مؤمنی رو بازی میکنه، بیرون که میره میره عرق میکنه. یعنی به همین سادگی. چرا؟ برای که این گمی و گیجی در نقش او رو به اینجا میرسونه که نقش‌های مختلف رو بازی کنه. بنابراین غالب اوقات پدر مادر چی میشن؟ بیخبر میشن. برای که میرن دخترشون پسرشون هیچ کدوم از اون علائمی رو که آشکار در دیگران میبینن ندارن، ولی خبر ندارن یه زندگی دیگری دارن، اون رویه دیگرشون در یه ارتباطات دیگری است. و همین است که غالب اوقات پدر مادران جا میخورن از آنچه که بعداً متوجه میشن و به نتیجه میرسه. یعنی میخوام به شما بگم کار اصلا ساده ای نیست و همه کم و بیش گیرند و گرفتار. این که شما نگران هستید که من برای پسرم چه کار کنم، یک، همونطور که میدونید چرا عرض کردم، اگر من بگید 5 ثانیه وقت داری مهمترین توصیه تربیتی تو به پدر و مادرها بگو این است که دوست خوب برای بچه‌ها بخری. جایی که ما نمی‌تونیم دوست خوب برای بچه‌ها بخریم، برای بچه‌ها خطرناک. نجاتا بچه‌ها سمت کسانی که دوست بد و نامناسبن گرایش پیدا می‌کنن و اصلا اجتناب ناپذیره، برای که در دوستیه که اصلا بچه‌ها تو این سن و سال می‌فهمن هستن، هستیشون به اون مرتبطه. اینکه با پدر و مادرن که برام مشکلی رو حل نمی‌کنه، اونا بودن و هستن، و اصلا مثل اینه که من فقط بچه‌ام غذا بدم، کی بهش لباس بده، کی بهش درس بده، کی ورزش رو ببره. بنابراین اون چیزایی است که در ارتباط با دیگرانه. اینی که کار یه کاری است که از آغاز باید به درستی صورت بگیره، یه ارتباطاتی وجود داشته باشه، بعد شرایط و محیط رو باید مناسب کرد عزیز. یعنی من خودم وقتی بچه‌ام رسیدن به سن دبستان در امریکا، بلافاصله رفتم به یه منطقه‌ای که فقط مدارسش خوب بودن و محیطش خوب بود. یعنی اصلا هیچ دلیل دیگه‌ای نداشت. من یک ساعت و نیم بس بود باید رانندگی، یه ساعت رانندگی می‌کردم به محل کارم می‌رسیدم. بلکه همیشه محل کار من بیورلی هیلز بود. ولی من رفتم یه جایی که برخ از وقت یه ساعت و ربع، یه ساعت و نیم توی ترافیک گیر می‌کردم برای رفتن و آمدن. ولی خاطرم آسوده بود که اون محیط، اون منطقه بچه‌ها سالمن. مدرسه‌ها، دبستان و دبیرستانشون عالیه. دبستان و میدل اسکول. و بعدم از 100 تا دوستشون 99 تاشون نه درگیر مواد مخدرن، نه مشروبن، نه سیگارن. خب یه همچین محیطی شما احساس کنید بچهتون سیفه دیگه، قرار نیست شما کار خاصی بکنی، بچهتون کافیست به سمت اون اکثریت بره و چیز بد و نامناسبی رو اونجا نخواهد داشت.
بله
این اون چیزی که بله بفهم.
نه بفهم
نظر
میخوام دختر من تو برنامه ورزشی هم زیاد میذاشتیمش، ولی تو هر برنامه‌ای که میرفت یکی رو پیدا میکرد که به حرف زدن خیلی علاقه داره، نانستاپ صحبت میکنه دختر من. یکی رو پیدا میکرد، مثلا بسکتبال بازی میکردن توی این تمرینات و حتی توی بازی یکی رو پیدا میکرد، فقط یه گوشه میدید که این یه فرصتی رو دنبال فرصتیه که با این دوست صحبت کنه. توی جیمناستیک میذاشتیم همینطور، حتی گذاشتیمش توی شنا که نتونه حرف بزنه چون دیگه تو آب نمیتونست دهنش رو واکنه. خیلی ورزش‌ها هم گذاشتیمش، ولی همش دنبال کسایی میرفت که به تو خونه ما همیشه بهش اجازه دادیم که صحبت کنه، یعنی این شخص زورش نزدیم، خیلی هم خوشمون اومده این درستش کردیم، ولی خب یعنی میگم روحیه‌اش هم اینجوریه متاسفانه، همش به طرف کساییه که
حالا البته من نمیدونم این داستانی که بخواد حرف بزنه، نمیخوام اذیت کنم، در حدی وارد حریم بیماری میشه، یکی که دو نفر که هستن 50% قرار اون حرف بزنه، نه اینکه حرف اون بزنه. یعنی خودش ددم، یعنی یه جوری ببینید یه جوری در خودماندگیه که من اصلا دیگران رو نمیبینم، یه نوع خودمداری و خودمحوریه. شما با 3 نفر دوست رفتید بیرون شدید 4 تا، شما 25% وقت مال شماست، 25% حرف مال شماست، نه اینکه بیش از حد. و بنابراین خود این نشون دهنده است که یه چیزی یه جای دیگه خرابه. حالا هر چه است که من نمیدونم، یعنی میخوام به شما بگم اون نگاهی است. حالا که رفتید تراپی ببینید، ولی که شما فکر کنید برای دور کردن پسرتون از این که درگیر اینا نشه چه باید کرد، واقعا قاعده‌های کلی رو هممون میدونیم، یعنی میدونیم که چه باید کرد چه نباید کرد، ولی اینکه فکر کنیم مفید و موثره، خب اون یه قصه است که برخی از اوقات تا جواب در نیاد آدم نمیدونه امتحانی که داده چی از آب در اومد. ولی برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
ببخشید من سوال دومم رو هم میتونم بپرسم؟ در رابطه با
بفرمایید.
بله، در رابطه با سکس چطوری باید با بچه‌ها صحبت رو شروع کنم؟
هیچ کاری جای برای بحث ندارم. من اتفاقا بانوی ارجمندی مثل شما تشکردن، تازه اون یه دختر 12 ساله داشت، و من یه دختر 12 ساله دارم، تازه ما از ایران اومدیم، آیا بنشونمش درباره مسائل جنسی باهاش صحبت کنم؟ گفتم حتما بنشون، هر سوالی دارید ازش بپرسید. آخه اصلا من و شما چرا فکر میکنیم ما یه چیزایی میدونیم و چی بسیم میدونیم بچه ها بگیم؟ بچه ها برن تو هزار بار مستقیم و غیر مستقیم از اینکه شما چه نگاهی به این موضوع دارید خبر دارن. شما الان پسرتون رو بنشونید و دخترتون رو، یه پسرم دخترم 10 دقیقه بهت وقت میدم، بگو نظر و نگاه من و پدرت راجع به مسائل جنسی و رابطه جنسی و زن و مرد چی، براتون کاملا میگه چه خبره. بله مخی شما چی بخواید بهشون بگید؟ مثلا فرض کنید به شما خواید به پسرتون چی بگید؟
والا من شنیدم که در این صحبت‌های جنرالی که در رابطه با نوجوان‌ها میشه، میگه میگن که قبل از اینکه دوستان بخوان صحبت کنن، شما خودتون صحبت کنید، بگید که اصلا هدف از این سکس چی هست و چرا باید باشه.
اصلا یعنی کسی نمیفهمه اصلا این حرفو.
درست نیست.
نه اول این حرفا من اینا رو برو پدر مادرم چه تخصصی داره.
بله خب
از 10 تا پدر مادر 9 تاشون خودشون نمیدن که اصلا موضوع چیه. نه اینا چیزی نیست عزیزم، یعنی اینا شما گفتم من تو 13 تا 19 سالگی سیده شایی بشنوید اونجا عرض کردم ما واقعا تو این زمینه ها با گفتگو
بله
با گفتگو به جایی نمیرسیم عزیزم. مثلا من بهش میگم بچه‌مو راجع به چی بهشون میگم؟ البته ممکنه بعضی از حرفا رو ندونن، خیلی کم، ولی بیش از ما میدونن. بله مثلا موضوع چیز دیگه است. درست مثل چی مون عزیز؟ مثل که من و شما بریم کنار زمین فوتبال و بعد تمام بازیکن‌ها رو بیاریم یازد بگیم تو ببین مواظب باش این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. ولی برای انتظار داشته باشیم که اونا برن فوتبال بازی کنن و به گونه‌ای که ما هم فرمودیم عمل کنن. من که هیچم که امیدی ندارم. نه دیگه به هر حال برخی از اوقات یه چیزی که هستن هستن. امید ما این است که خوب باشن. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی لطف
کردید. تمنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ لجمن بعد از چند پیام. با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خوبه آقای دکتر؟
متشکرم بفرمایید.
قربان شما. آقای دکتر من یه جوان 32 ساله هستم. بچه اول توی خانواده 5 نفری، یعنی دو تا خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم. یه خواهر 14 ساله و یه خواهر 26 ساله. خب بعد اینجا هم حقوق خوندم.
چه مدت؟
بعد تو همین یه تم درس میخونم. یه کار میکنم ببخشید.
تو چه مدتی است که اروپا هستی عزیز؟
من از 12 سالگی تقریبا 19 سال اینجا.
اون وقت خانواده همه با شما بودن؟
بله بله از همون اول با هم اومدیم.
اوکی خب چه خبر است؟ بین چه خبر است الان؟
من توی رفتم ایران این دفعه چند بار میرم کم میرم ایران معمولا. این دفعه رفتم زیاد موندم ایران و با یه خانومی آشنا شدم اونجا و از ایشون خوشم اومد. بعد فهمیدم که ایشون خیلی مشکلات داره. الانم خیلی گیجم و گرفتار، نمیدونم چی کار کنم.
خب
آیا این راضی درستی هست یا
نه؟ خب به من بگید مسائل و مشکلاتی که ایشون دارن چیه؟
ببینید ایشون به من گفتن که تا 16 سالگی پدرشون بهشون میزده. بعد اون وقتم مادرشون که خواستگار روشون پیدا کرده توی فامیل که 15 سال ازشون بزرگتر بوده. بعد 2 سال با ایشون با این شخص بودم و طلاق گرفتم. بعد از 2 سال بعدش ایشون با یه نفر دیگه عقد میکنه ولی نمیرم توی خونه زندگی کنم و این شخص بهشون میزده و بهشون خیانت کرده و یه بار تعریف میکنه میگه که از توی تاکسی اونو جلوی همه دوستاش رو برده بیرون و تو خیابون اینقدر بیستده که تا وقتی از اون شخصه در دوار. بعد معتادم بوده ولی خوب شده این شخصی که باشون ازدواج کرده عقد کرده بوده و 3 سال اینا با هم بودن. بعد همدیگر رو رها کردن. 1 سال بودش همدیگر رو رها کرده بودن وقتی ما همدیگر رو دیدیم. این قضیه جدیده، مال 2 ماه پیشه. من ایشون رو دیدم 2-3 ماه پیش بود. بیشتر 4 ماه پیش. 4 ماه پیش من ایشون رو دیدم تو ایران و این مشکلاتشون اینه دیگه. گذشته خیلی بدی داشتم ولی بقیه چیزا مشکلی نداشته. با من مثلا خیلی مهربون و خیلی خوب و اینا.
آخه اصلا شما اصلا میفهمید داری چی میگی عزیز؟ با تو مهربون بود. تو اگر بری توی مهمونی یه آدمی حتی قاتل هم باشه با تو نامهربون بود.
آخه
چه ملاک؟ یه دختری با اون همه آسیب و گذشته درب و داغون
اینو تعریف کرد. اینو نمیدونستم من وقتی با هم همدیگر رو دیدیم وقتی با هم بیرون.
خیلی خوب فرق میکنه. نمیگم چرا باش آشنا شدی عزیز، بسیار آشنایی اشکال نره، ولی بعدا متوجه شدی که کاملا آسیب دیده است. و این بس اینجوری که تو میگی کار 5 ساله 10 ساله روان درمانی و دارو درمانی داره. تازه اگر آسیبای سنگینی از اون زیر به خاطر ماجرای پدر و مادرش و شرایط زندگیش در کودکی نباشه، ولی به من میگی از 100 تا آدم مانند او حتی یکیشون آمادگی ازدواج داره، میگم نه.
آه.
اونم برای تویی که اونم برای تویی که اصلا تو اروپا بزرگ شدی و به دنیای دیگه ای تعلق داری.
آره ولی من خیلی فرهنگ ایرانی دوست دارم، بیشتر خوشم میاد از فرهنگ ایرانی.
بسیار عالی، من مسئله ندارم، ولی یه دختری که حداقل نسبتاً از یه سلامتی و یه زندگی عادی برخوردار بوده، نه این دختری که در 15-16 سالگی ازدواج رو بهش تحمیل میکنن، بعد یه عقد دیگر رو، بعد هر دوی اونا اینچنین باش بد میکنن. تو حالا به عنوان نجات دهنده اگر اومدی خود تو فکر کنی مأمور آتش نشانی و اینا هستی، میخوای بری آتش خاموش کنی؟ یه مسئله است. ولی حتما ایشون الان آماده نیست با هیچ کس ازدواج کنه، نه به درد خودش میخوره نه به درد کس دیگه عزیز. یعنی اصلا جایی گفتگو نداره به نظر من اصلا.
آها اصلا هیچ، من باهاشون صحبت کردم و اینا، الان رابطه یه خورد پیشرفت کرده و کاری که نگردیم با هم دیگه فیزیکی، ولی
نه من کاری ندارم با... ولی اصلا معنا نداره عزیز. ایشون بیش از اون آسیب دست، معلومه دختریست که به دلیل اون همه آسیبی که دیده خیلی مواظب و مراقبه، ولی به هر حال از یه حد اقلی از توانایی ها در زمین های مختلف نمیتونه برخوردار باشه. مثل اونی که تو من برگره بگه من میخوام یه ماشین بخرم، این ماشین نو هست، ولی سه دفعه تصادف کرده، دو دفعه سنگین تصادف کرده، خورد شده و تعمیرم نشد، ولی خب به نظر من ماشین سالمیه. خب من حتما با نظرت مخالفم.
درسته، نه من نمیگم ماشین سالمی، با من چیزی رو
نیدم. چیزی آخه به شما من ارتباطی با اون نداره عزیزم، مردم در این حد و سطح که چیزی رو نشونه. فرض کن ایشون یه مقدار گرفتاری‌ها و آسیب‌های سنگین داشت باشه، کار تخصص شما نیست، ولی اگر ایشون فرض کن روی خط می اومد و درباره زندگیش میگفت و گزارشی میداد، تو همون چند دقیقه میشد فهمید که احتمالاً عیب و ایراد و اشکالاتش چیه. درست مثل این که آدمی تصادف کرده میبرنش، معلوم میشه دستش شکسته، یکی از مثلا ستون فقراتش هم مثلا یه ذره آسیب دیده، یا به هر حال یه صورتش یه ذره زخم شده، مثل که ضربه هم به مغزش خورده، باید یه امارای بدن که مواد موقع خون ریزی چیزی داشته باشه. یعنی اینا ممکنه در ظاهر هیچی مشخص نباشه عزیز، و تو در اون ظاهر و برخورد عادی روبرو شدی. خب همه مردم در برخوردهای عادی و معمولی خوبن، یعنی معمولاً عیب و ایراد ندارن، ولی به گونه‌ای که تو داری توصیف میکنی که تازه این یه جزئی است از اون که برای تو گزارش شده داده، ایشون الان حالش هیچ خوب نیست، و گفتم نه برای خودش خوبه نه برای دیگری، مثلا آمادگی و کارهای ازدواج رو نداره عزیز. جان بگو عزیز.
میگن حتی تعریف کرد یه بار گفتش که مادرش توی بچگی پدرش رو به خاطر یک شخص دیگه، به خاطر اینکه اون شخص یه خونه به نامش بکنه، به نام اون خانم بکنه، پدرش رو طلاق گرفت و با ایشون سیغه شد. تعریف میکرد میگفت سر کوچه وای میساد پدرم هر روز و گریه میکرد رو به همون خونهی که ما زنش ولش کرده بود برفته بود اونجا، و میگفت منم وای میسادم اونو میدیدم و گریه میکردم. یعنی واقعا خیلی
با یه متاسفانه یه دختر در و داغون و از پا در اومده رو به رو هستی عزیز. به درد این که آدم بهش کمک بکنه میخوره، ولی به درد این که همسرت بشه اصلا، و اون سابقه و پرونده و اون پدر و مادر بیمار و ابله و گرفتار، واقعا بچه رو کاملا از پا در بردن. اون دوتا ازدواجم تو سنین بعدیش همین زمینه و مسئله رو برش به وجود، اصلا حتی احتمالش 100 هم نیست که او برای هیچ کس بتونه فعلا همسر مناسبی باشه.
خب من به نظرتون کمک، چون این مسائل اومده تو ذهنم که من کمکشون کنم، ولی میترسم خودم رو دارم فریب میدم که بیشتر نزدیک بشن.
نه نه، شما هیچ، شما تنها کمکی که میتونید بکنید اگر یه امکاناتی دارید و او نداره، یه دکتر روانشناس یا روانپزشک خانم رو پیدا کنید، بگید پولشو من میدم تو برو دکتر، یه مثلا 50 جلسه برو دکتر ببینید چی میشه. یعنی این...
آره من خواستم این کارو بکنم، ولی گفتم ترسیدم که دارم خودم گول میزنم که ایشونو،
نه ایشونو نمیخوام در رابطه، نه ایشونو نمیخوام تو درست کنم. به درد ازدواج با تو که نمیخوره عزیز، اون که اصلا منتفیه، ولی دلم میخواد به عنوان یک انسان، دلت میخواد به یک کسی کمک بکنی، این راهشه. اونم نه اینکه پول دست خودش بدی، حرف این است که توی روانشناس پیدا کن، بعد شما با اون روانشناس تماس بگیر، اگه امکانات مالی داری بگی من پول مثلا 50 جلسه این رو میدم، شما این رو هفته دو دفعه ببینید، ببینید چه میشه. اون تنها محبت و خدمتی است که تو میتونی بکنی. اگر بعد از 50 جلسه، اگر که من بعید میدونم، حال و وضعش خوب شد و اون روانشناس هم از اون دختر خانم اجازه گرفت و به تو گفت حالش خوب است و اینا، تو اون وقت بعدم به من زنگ بزن بگو چیه. ولی قبل از اینکه این اتومبیل رو ببرن تعمیرش کنن و درستش کنن و رنگش کنن و اینا، به درد هیچ کس نمیخوره عزیز.
درسته، خب خیلی خوب باشه، منم
کارو میکنم. در حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
به نظر شما اشتباه من با یه خانومی که تو ایران باشه،
نظر جای گفتگو داره عزیز، برای که تفاوتهای درستی که تو پسر یک بسیار خوبی هستی، دو ایرانی هستی و دلت هم میخواد. نه من ترجیحم میدونی همیشه در برای شمایی که مدت زیادی مثلا در اروپای امریکا بودید اینه که بهتره که دختر یا پسر ایرانی باشه که اونم یه مدتی از عمرش رو تو اروپا باشه. یعنی فرض کنین اگر شما 20 سال اروپایی، حداقل مثلا اون دختر خانم هم 10 سالی اروپا باشه، برام باشه، نه اینکه بیاد. به این دلیل که اولا میدونم ماجرای ایران براش چه معنی داره، مهاجرت چه معنی داره، مراحل اولیه رو گذرونده، با زبان و فرهنگ آشناست و اون نوع رابطه بهتری است. در امریکا هم کسانی که یه مدت نسبتا نزدیک به همی خارج از ایران بودن مناسب‌تره تا اینکه یه کسی از امریکا یا اروپا بره همسری در ایران پیدا کنه. بلکه از اوقات تفاوت‌های فرهنگی مسائل بسیار جدی رو به وجود میاره، برای که ای بسا یه ایرانی با یه امریکایی تو امریکا راحت تر باشه تا یه کسی که ایرانی تو امریکا بره همسری رو از ایران بیاره، برای اینکه اونجای مقدار علاوه بر برها فاصله ها یه تضادایی هم هست. ولی کلا من مسئله باش ندارم، ولی میدونیم برای انتخاب همسر تو این گونه موارد با توجه به تفاوت فرهنگی، اگر من نظرم این است که یه چیزی نزدیک 500 ساعت باید یه گفتگوی بین دو نفر صورت بگیره، برای همچه کاری میشه 700-800 ساعت، برای که مقدار پیچیدگی هست، یعنی یه کار بلند مدت. و اصلا در این سفرهای کوتاه که بریم زن بگیریم یا شوهر کنیم و برگردیم حتما اشتباه بزرگه، برای که خیلی چیز چیزا دیده نمیشه. درست مثل مطلبی که تو میگی عزیز، که با تو خوب بوده، به نظرت هم خوب آمده، منم کاملا موافقم که این گونه بوده، ولی زیر خراب عزیز. یعنی درست مثل این که من چک بنویسم ولی پولی تو بانکی نداشته باشم، بعدش هست که معلوم میشه مسئله عیب و ایرادش کجاست. به هر حال مواظب خودت باش جان.
آره فقط یه چیز دیگه، من چجوری اینو تموم کنم؟ چون که خیلی
نظر به نظر من به هر حال بگو که من الان متوجه شدم که یک من آمادگی ندارم، تو هم به نظر من مشورت کردم، گفتن با اون همه آسیبی که تو خوردی آمادگی نداری، من فقط اگر اجازه بدی بتونم کمک کنم که تو یه روانشناس خوب پیدا کنی، به من بگی، من باهاش صحبت کنم، من هزینه‌هاشو میپردازم. نه از این بابت ببین عزیز، برخی از اوقات خوبی شماها اینه که نمیخواید یک کسی رو آزار بدید و اذیت کنید و از این بابت واقعا بسیار بسیار قابل ستایشه، اصلا من حرفی ندارم، یعنی خیلی خیلی خوبی تو رو نشون میده. ولی اگر تو با یه همچین آدمی ازدواج کنی، آسیبی که به او و خودت میزنی و یا رابطه رو ادامه بدی که به صورتی یکی یا هر دو به عمر آقمان شد، آسیبی که بردو بزنی 10-50 برابر بیشتره. اشکال کار اونجاست. یعنی من بسیاری از اوقات حرفم این بوده که این به هم زدن بسیار دردآور و رنجآور و آزاردهنده است، قبول، ولی شما دوتا اگر ازدواج بکنید 100 برابر بیشتر به همدیگه آسیب میزنید بعدن، چون اجتناب ناپذیره. گفتم متاسفانه بر اساس آنچه که شما به من میگید، این دختر خانم ابدا هیچ حال عادی در ارتباط با هیچ کس نداره، نه شما، هیچ کس، و اصلا هیچ آمادگی برای ازدواج داره، یعنی اصلا کالای ازدواج نیست، مریج متریال نیست که بخواد به اون موضوع فکر کنه و بعدم شما بخواید یه همچین اقدامی رو بکنید. و بنابراین چون صلاح او نیست او آسیب ببینه 100 برابر بیشتر، بهتره که این آسیب در این آغاز باشه، حالا که یه چیزی در این حد سطحی شروع شده. ولی اون پیشنهاد کمک، مثلا اگر مشکلات مالی داره یا خودش امکاناتی نداره، حتما کمک بسیار بزرگ. به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
ممنون شما آقای دکتر.
خواهش میکنم. مواظب خودت
باش.
شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
بخیر.
صبح بخیر. بفرمایید.
من میخواستم راجع به بیماری اسکیزوفرنی صحبت کنم. من 21 سالمه، تک فرزندم و 3 ساله که اومدم اروپا به تنهایی و به عنوان پناهنده.
چطور خانوادتون گذاشتن شما در 18 سالگی تنها برید اروپا عزیز؟
بله، من خودم اصرار داشتم.
خب با مجرای اسکیزوفرنی چیه؟
من جدیدن خیلی استراب این بیماری رو گرفتم و صحبت شما رو که در مورد این بیماری شنیدم خیلی یه جوری استراب گرفتم که این چیزا در خودم دیدم ولی نمیدونم حقیقت داره
در خودتون. شما چی دیدید؟
یا فقط توهم زدم؟
شما چه چیزایی در خودتون دیدید عزیز؟
اولین که توی خانواده پدریم اعتیاد شدید و اعتقادات مذهبی خیلی شدیدی وجود داره و چند تا از بستگان خیلی نزدیک ولی تقریبا نزدیکمون بیماری اسکیزوفرنی مطمئن نیستم داشتن ولی از یکیشون، یعنی دو تاشون از بیماری روانی فوت شدن.
چه روانی فوت شدن؟ خودکشی یا اینکه یعنی چی؟
نه فقط میدونم یکیشون یه مدتی بیمارستان بستری بود.
آخه معمولا برای بیماری روانی آدم به اون دلیل معمولا نمیمیره عزیز. آخه این اعتراض معلومه مربوط نیست درست باشه. شما علائم خودتون رو بگید، فراموش کنید سابقه، چون اون چیزایی که گفتید دلیل ارثی. اسکیزوفرنی وقتی ارثیه که طرف اسکیزوفرنی باشه. بنابراین اگر اسکیزوفرنی نبوده هر چیز دیگه بوده که تبدیل به اسکیزوفرنی نمیشه. به من بگید علائم اسکیزوفرنی در خودتون چگونه میبینید؟
من بعضی وقتا یه صحنه‌ای تو ذهنم میاد که مثلا خودم چاقو میزنم تو شکمم یا چاقو میزنم به گرفتم. این صحنه ها میاد تو ذهن من. بعد من
اون رو میبینید یا به ذهن تو
دودرندم و
اون رو میبینید یا به نظر تو بیاد انجام دارید الان خونم زده بیرون؟
اون تو ذهنم میبینم.
نه تو ذهنتون چیه میبینید؟
این که چاقو میزنم تو شکمم.
خب بعد چی میشه وقتی میزنی؟
هیچ اتفاق نمیاد.
نه، چیزی که بعد از زدن چاقو به خودتون میبینید چیه؟ آخه تخیلش میکنی که آدم میتونی به همیشه تخیل کنم. میتونم تخیل کنم فرض کنید که بالای هواپیما نشستم در تو هوامون پرواز میکنم. اون که تخیله.
آخه این ناخودآگاه همش تو ذهن من هست.
باشه ناخودآگاه، نه ناخودآگاه اوناشون میتونه به وسواس مرتبط باشه. نه اون چیزی رو نشون نمیده. مهم اینه که شما تخیلی میکنی که خب همه میتونن خیلی تخیلا بکنه. یه آدمی کسی رو میبینه تخیل میکنه باش عروسی کرده، لباس عروسی و دامادی پوشیده.
آخه من خیلی روابط خیلی خیالی هم خیلی داشتم و خیلی از این باور.
یعنی چی روابط خیالی داشتی؟ یعنی چی؟
من از سن 14 سالگی شروع کردم به دوستیابی اینترنتی و یعنی من با یه نفر که صحبت میکردم احساس میکردم همه چی جدیه ولی اینطور نبود و نمیدونم. بعد من تو سن 16 سالگی از استادم خوشم اومد و ایشون 16 سال از من بزرگتر بود و من به شدت از ایشون خوشم اومده و شماره ایشون رو پیدا کردم و بعد از تقریبا یک سال که من خیلی دنبال ایشون بودم بالاخره تونستم که به ایشون بگم و ایشون قبول نکردن و تموم شد همه چی. بعد از اینکه من اومدم اینجا با یه آقا پسری که تو ایران بود از طریق تلفنی با هم حرف میزدیم و من به شدت به ایشون وابسته بودم، یعنی اوایل من دروغ گفتم که منم ایرانم و حدود 6 ماه من دروغ میگفتم و بعد از 6 ماه من حقیقت رو بهشون گفتم و ولی ایشون ادامه میخواستم بدن و
تو بعد چی شد؟
بعد تقریبا 3 ماهه که ما تصمیم گرفتیم که دیگه با هم حرف نزدیم و همه چی تموم شد.
شما از داره درس و اینا چه کردی؟ چه خوندی؟ چه میخونی؟
من 2 سال اول که اومدم اینجا کار کردم، یکی رفتم یک سالی توی مهد کودک کار کردم به عنوان مربی و تقریبا 4 ماه هم توی خانه سالمندان کار کردم و همزمانم درس سوئدی رو میخونم و من ایران دیپلم کامپیوتر گرفتم و اومدم اینجا. اینجا الان دارم دبیرستان رو میخونم و به خاطر اینکه هنرستان اینجا قبول ندارم و من چند تا از دروس اینجا هم باید بخونم تا بتونم برم دانشگاه.
به من بگید، البته نمیدونم، شاید گفتی چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من تک فرزندم.
اون وقت پدر و مادرتون سنشون چقدره؟
پدرم 47 و مادرم فکر کنم 46 و روابطشون اصلا خوب نبود و تقریبا وقتی 3 سالم بود یادم که همیشه دعوا بود تو خونه ما و من تقریبا بیشتر وقت خونه تنها بودم.
آیا هیچ وقت شما رو از نظر جنسی کسی اذیت کرده عزیز؟
آقای دکتر، من یه تصاویری از بچگی یادم میاد ولی مطمئن نیستم که درست باشه.
نه احتمالا نیست. مورد بعد به من بگو، آیا در ایران که بودی شبکه از دوستانی داشتی؟ دوستان دختر؟
بله آقای دکتر، من یه دوست صمیمی دارم و همزمان با هم در ارتباطیم ولی من هر موقع هر دوستی داشتم همیشه احساس تنهایی و خلأ داشتم درون خودم.
خب اون که معلوم هستم، ولی که بچه تک بودی رابطه پدرم دارم خوب نبوده. دختر باهوش که هم هستی؟
پدر و مادرم سن 16 سالگی خدا رو شکر از هم جدا شدن با تلاشای من و خیلی خوشحالم که جدا شدم و من خوشحالم که اینجا.
اوکی، ببین عزیزم، بذار من به تجیب مطلقا به هیچ وجه تو اسکیزوفرنی نرفت، برای که نظام
پس چرا من همیشه خودم به تمارز میزنم؟
خب برای که حقه بازی، باهوش حقه بازی، از این راه میخوای خودتو آزاد بذاری که مسئول نباشی. چرایی تو نمیدونم، چون وقتی کمی بود، ولی من تمام مدت کوششم این بود که نگاه کنم به نظام استدلالی و ارتباط تو با واقعیت و بعدم حتی پذیرش متناسب مسئولیت. مطلقا اصلا تو چیزی به اسم اسکیزوفرنی نداری. این مغازه و دکون رو هم ببند، درس تو بخون، حق بازی هم به کنار، اصلا به خودی من رو سر کار نگذار. من اسکیزوفرنی فکر میکنم، بعدم خانواده این دارم، تحقیق نکن، چیزی از توش در نمیاری. دختر باهوش توانایی هستی، یه مقدار خودتو اون اصل من رو رعایت کن عزیز. اینقدر زندگی تو با کار خوب پر کن که وقت برای کار بعد و فکر بعد
زندگیم پره. اصلا همیشه هم همینطور بوده، ولی من درونم احساس خلأ میکنم.
خب بکن خلأ بکن، یه مقدار لاستیکی نمیدونم چوبی پارچه بردار بکن تو بکن در درون تو.
من توانای خودکشی در خودم نمیدونم، ولی خیلی دلم میخواد بمیرم.
خب حالا اونم یه فکری برات میکنیم. من میگم یکی بیاد بکشد، مثلا از مسخره بازی رو بزنه کنم. بنابراین اگر یه خانم دکتر خوبی پیدا کردی اونجا باهاش صحبت کن، یا حتی تلفنی بدم.
آقای دکتر، من با یه خانم تیران صحبت کردم و ایشون قرص هالوپریدول به من دادن.
کارشون درسته.
من از این زنگزم که در مورد این قرص خوندم نوشته بود واسه کسی که روان پریشن.
آره دیگه، نخواه یه داره پرت و پلا میگه، ولی اونقدر جدی سر اسکیزوفرنی نیست. اون خانم هم آخه تو تحت تاثیر پرت و پلای تو قرار گیره. چیزی نیست، مسخره بازی رو بذار کنار. اگر هم یه چیزی باشه که مقدار ضد اضطراب و افسردگی باشه بهت کمک میکنه، ولی غیر از اضطراب و افسردگی چیز دیگری نداری؟
من یه مدتی هم خیلی مذهبی شده بودم.
ایبی نداره، اتفاقا خدام خیلی خوشحال شده بود که کسی اومده به کمکش. من متاسفانه به آخر وقت رسیدم. دختر چیزی نیست، بازی در نیار، باهوشتر از این هستی.
آقای دکتر یه سوال بپرسم، فقط یک سوال.
بگوید.
آقای دکتر، من میخوام واسه آینده شغل دریا نوردی رو انتخاب کنم. به نظرتون خیلی خیالی و توهمی؟
خیلی خلو چلیه، ولی میخوای از زنده و زنده ها و خشکی ها به فرار کنیم بری، به درد این کارا نمیخوری. برو فعلا.